والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما ولي الله في الأرزين اللهم ضربنا في الخلقات جميعا السلام عليكم ورحمة الله شد و خدا به همه ما توفیق بندگی خاص خودش زمین سازی ظهور حجتش رو عنایت بکنه به صلوات محمدی نر بکنه بحث طب رو در جلد دوم کتاب دکتر طب تبریزیان الحمدلله آغاز کردیم. کلیت این کتاب در مورد درمان‌های عام بود. درمان‌های عام یه نکته خیلی خیلی مهم داشت و اونم این بود که الحمدلله شکرن لله حمدن لله ما با این درمان‌های عام به این نتیجه می‌رسیم که حداقلش هیچ دردی وجود ندارد که درمان نداشته باشد. حالا کدوم درد دعا نداریم؟ برای کدوم در ذکر نداریم؟ با کدوم به اصطلاح درد ما نمیتونیم کنار بیاییم وقتی که حمیه رو رعایت بکنیم و اهل پرهیز باشیم؟ پرهیزی که معنا شد خدمت دیم. حالا انشاءالله همینطور ادامه دادیم رسیدیم به این قسمت که الاستشفاء بالقرآن، بحث دعا، بحث رقیه، بحث اوزه یا استعاذه، بحث نشره، همه اینا مطرح شد. البته این مباحث عرض کردیم بعضیش در زمان جاهلیت بوده، اهل بیت اومدن اینا رو تغییر دادن، ولی الاستشفاء بالقرآن دیگه مختص مسلمانات دیگه، بحث شفای با قرآن. فقد روی ان رسول الله قال علیکم بالقرآن، بر شما باد به قرآن، فإنه الشفاء النافع والدواء المبارک. قرآن شفای نافعه، قرآن دواء مبارکه، مبارک، برکت. اگر ما میخواییم به معنی واقعی کلمه توحید را در ساختارها پیاده بکنیم باید به واژه برکت خیلی دقت بکنیم. برکت، برکت در اقتصاد، برکت در سلامت، برکت در تعلیم و تربیت. میتونید چند تا کد از خدای برکت در تعلیم و تربیت رو بیان کنید؟ چگونه ما برکت رو در تعلیم و تزکیه بهتره بگیم، ایجاد بکنیم، جلبش بکنیم؟ بلدید ها، فقط میخوام عنوان کنم. در تعلیم و تربیت ها یکمی نزدیکتر، قبول، نماز جماعت در تعلیم و تربیت تأثیر داره، اختیار، حالا خوب نزدیکتر، اصلا روایی داریم مباحثی رو، اخلاص دیگه بازم نزدیکتر داریم. دیگه بگید بزن چی؟ از زکات علم دادن دیگه، لقمه حلال. یکی زمانه دیگه. ببینید شما وقتی میخواید یک نفر رو آموزش بدید یا یک نفر رو مورد تزکیه قرار بدید، اینو باید در یک زمانی انجام بدید، درسته؟ خب این زمانها زمانهای با برکت هست دیگه. مثلا ببینید ما چقدر سیستم آموزشیمون دچار مشکله. ما تو سیستم آموزشیمون از بین الطلوعین اصلا بهره مند نمیشیم. شما اگه واقعا مدارس ما برن به این سمت، تازه ما خودمون تو مکتب هنوز به این سمت نرفتیم، خیلی از حکمت جوها، خیلی از بچه ها، خیلی از خانواده ها هنوز شاید حل نشده براشون این موضوع، یا سختشونه. یک ساعت بین طول این انسان درس بخونه، مباحثه داشته باشه،
برکت میکنه، یعنی میشه 10 ساعت تو طول روز، میشه 5 ساعت تو طول روز. چون ما عید قدیر تعطیلیم، عید قربان تعطیلیم، جمعه تعطیلیم، قبول نمیگیم که فعالیت، ولی چه اشکال داره که ما تو این زمانها استفاده بکنیم؟ آقا شب قدر چقدر عظمت داره؟ مگه یکی ما هممون دیگه طلبه ها منبرشو بارها رفتیم، پاکتاش هم گرفتیم، بارها و بارها رفتیم این رو منبر گفتیم آقا یکی از بحثا، یکی از عبادات مهم تو شب قدر مذاکره علمیه، درسته؟ بعد که میخواستیم به قول معروف اینو عمل بکنیم با طلبه ها دور هم دیگه جمع میشدیم، مثلا حالا آخر شب هم یه مذاکره علمی میداشتیم. برکت. حالا این که فهمیدن لقمه حلالی، که فهمیدن نماز جماعت، همین مثلا یکی دیگه اش اینه که تا جایی که میتونیم تزکیه و تعلیم رو در مکان مقدس تعریف بکنیم، اثر داره. یعنی شما، من تو مشهد آرزوم اینا، آرزو از جوانان عید نیست که ما مکتب توی حرم همیشه برگزار کنیم. ما از حرم امام رضا کجا بهتر میتونیم پیدا بکنیم؟ ما بریم توی رواقای مختلف، توی به قرآن صحنه‌های مختلف این برنامه ها رو داشته باشیم. اینجا میفرماید که قرآن دواء مبارکه. دوا داریم، آسیابونه دواست، نمیدونم کاسنی دواست و نمک دواست، ولی قرآن دواء مبارک. یعنی اگر ما بتونیم به سیستم استشفاء قرآن برسیم، به یه چیز عجیب غریب رسیدیم. و اسمتون لمن تمسک به، و قرآن مایه حفظ کردن است برای کسی که تمسک میکنه بهش. و نجاتون لمن تبعه، و نجات است برای کسی که تبعیتش میکنه. لا یعود یا لا یعوج فیقوم، کج و معوج نیست، محکمه استوار. خیلی. یا مثلا روایت داریم میفرمایند که ان هذا القرآن مأدبت الله، این قرآن مأدبه الهی است. مأدبه یعنی چی؟ از زبان ادبیاتی بگم مأدبه، آره، محل ادبه. حالا یه عده میگن آقا بچهای ما باید مؤدب به آداب بشن، میگه خب با قرآن میشه مؤدبشون کرد. معدبت الله معدبت الله تعالی فتعلمو من معدبت الله عز و جل مستطعتون، هر چقدر میتونید از این گنج ادب الهی بیاموزید بیاموزید. فانهو ان نور المبین، این قرآن نور مبینه. و شفاء نافع، یه شفاء نافع. فتعلمو فان الله تعالی یشرفکم بتعلیمه. خب روایت اینجا داریم، پس تأکید میکند که این قرآن شفاست. آیه قرآن هم داریم، سوره یونس آیه 57، و شفا اون لما فی صدور، این قرآن شفاست برای آنچه که در سینه هاست. و استشفوا به نوره فانه شفا اون لما فی صدور. خیلی خب اینجا روایتی داریم. حالا یه سوال، آیا قرآن شفای بیماری های جسمی است یا شفای بیماری های روحی است؟ خیلی خوب، بله. حالا با توجه به، من رو یک روایت براتون بخونم. و ما رویه عن العالم علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، فرمودن علیکم به شفاعین من العسل و القرآن، بر شما باید به دوتا شفا، عسل و قرآن. البته ممکن از این روایت استفاده بشه که عسل شفای جسمی است، قرآن شفای روحی است، ولی باز روایت داریم. فقط روی ان النبی، این تو کتاب کافی اومده، فرمودن که کان یاکل العسل، روی ان النبی کان یاکل العسل، ظاهرا پیغمبر عسل می‌خوردن. و یقول آیات من القرآن و مزق اللبان یذیب البلغم، یه سری آیاتی از قرآن هست. و مزق اللبان، مزق یعنی جویدن، لبان یعنی کندر، و جویدن کندر یذیب البلغم، بلغم رو از بین میبره. پس این اشاره داره میکنه که برخی از آیات قرآن بیماری های جسمی رو برطرف میکنه. مثلا ببینید باز این روایت حالا توی کتاب دیگه اومده به نام مکارم الاخلاق، یه روایاتی آمده دلالت میکنه بر درمان برخی از بیماری های خاص توسط قرآن. ما روی الحمران قال کتبت الى ابو الحسن الثالث علیه السلام جعلت فداک عبیدی رجل من موالیک، یا در مقابل ما یه مردی از دوستان شما بهی حسر البول، حسر البول چی بگیم؟ ادرارش بند شده. آره. و هوا یسألو که دعا ان یلبسه الله العافیه و اسمه نفیس الخادم، میگه از شما طلب دعا کرده که خدا برای سلامتی رو بیاره، حالا اسمش هم اینه. فعجابا کشف از رو که ودفع عن که مکاره دنیا و الاخره و علح علیه بالقرآن فانه یشفی انشاءالله. میفرماییم که حالا انشالله خدا ذر رو از تو برداره، مکاره دنیا و آخرت رو برداره و اصرار بکنید بر او به قرآن، قرآن زیاد بخونه و انشالله این شفای او خواهد بود. بله، حسر البول اطلاق به پروستات هم میشه. بله. چی؟ خوبه. بعد حالا برنامه میخوایم فقط الان اثبات بکنیم که قرآن درمانه، هم درمان بیماری های جسمی و هم درمان بیماری های روحی. البته خب روایات انشالله میخونیم، یک بعضی از سوره ها رو بررسی میکنیم، مثلا سوره حمد اصلا اومده برای درمان تب، یه سری آیات اومده برای درمان تب، یه سری آیات اومده مثلا بیماری شب ادراری، اون آیاتی که باید نوشته بشه. بله عرض میکنم، بله اینا باید استفاده بشه. القرآن دواء کل داء، آیا قرآن درمان همه دردها یا نه بازم همه دردها رو نمیتونه درمان بکنه؟ من حیث المجموع استفاده میشه که قرآن درمان همه دردهاست دیگه. من روایاتش رو حالا از باب نمونه بعضیاشو میخونم. لا تستشفین به غیر القرآن، طلب شفا نکنید به غیر قرآن. فکفا بهی من کل داء انشاء، قرآن کفایت میکنه برای درمان همه دردها. من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله، کسی که قرآن اون رو شفا نده هیچی اون رو شفا نمیده. یه سوال، آیا قرآن درمان است برای کسانی که به این قرآن اعتقاد دارن یا همه رو شامل میشه؟ ها؟ بله، اونجا شفا اون لناس رو فکر میکنم. حالا نه، شفا اون لما فستدور اینجوری اومده. خب نظرتون چیه؟ به هر حال اون کسی هم که به قرآن معتقد نیست باید به دواییت این آیه برای این درد اعتقاد داشته باشه. دقت کردید؟ مثلا یه عده‌ای میان توی ایران میگن مردم دارن خودشونو با آیات قرآن چی میکنن؟ درمان میکنن. اصلا مسلمون هم نیست. میگه چه جالب، این در وجودش این اعتقاد شکل میگیره که ها، پس میتونن، این اعتقاد اسلامی نیست، اعتقاد به دواییت، این اعتقاد به دواییت باید باشه. خیلی. البته بازم میتونیم عمومیت بهش بدیم ها، یعنی چون قرآن یه ویژگی خاصی داره شاید بشود بگیم اگر یک نفر همینطوری قرآن براش خونده بشه به گوشش بخوره و یا خودش بخواند ممکنه که دردش درمان بشه، ولی خب به هر حال تو فضای طبی داریم بحث میکنیم. القرآن شفاء او دواء، شفاء یک مقداری اشاره داره به بحث پیشگیری، میگه پس یه عده ممکنه بگن قرآن فقط پیشگیریه. نه اینجوری نیست. البته اولا شفا اشاره به بحث درمان هم داره، بلکه گفتیم شفا فراتر از درمانه، یعنی یه نوع درمانیست که تو نگاه ما درمان رو هم شامل میشه ولی فراتر از اونه. ولی اصلا روایت داریم القرآن هو الدواء، اگه یه عده بگن که شفا فقط اطلاق میشه به پیشگیری، اصلا روایت داریم. این روایتش هم توی کتاب بهار دعوات اینا اومده که اصلا میفهمد عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم قولو القرآن هو دوا، اصلا قرآن دوا هم هست. خب مقدار قرائت چقدر باشه برای شفا یا برای دوا؟ سری نظراتونو بگید میخوایم رد شیم. نه الان شما میخوایید درمان مثلا چند آیه؟ ببینید از مجموع روایت استفاده میشه، مطلق قرائت به نیت درمان کفایت میکنه ولو یک آیه، ولو بسم الله الرحمن الرحیم. خب ولی خب روایات مختلفه، روایات مختلفی که وجود داره، این اختلاف در روایات باز به چی برمیگرده؟ به شرایط مختلف، به آدمای مختلف، به بیماری های مختلف. من برخی از روایات رو براتون میخونم. مثلا اذا خفت امرا فقرا مئه آیه من القران من حيث شئت. میفهمم که وقتی از یک بیماری ترسیدی، از یک امری ترسیدی، 100 تا آیه از قرآن رو بخون از هر جا که خواستی، سپس این دعا رو بگو: اللهم اکشف عنی البلاء سبار، اللهم اکشف عنی البلاء، اللهم اکشف عنی البلاء. خب این اشاره میکنه به این که به اصطلاح 100 آیه رو انسان بخونه. روایاتی که دلالت بر خوندن 100 آیه دارین زیاده، یعنی یه جورایی اگر خواستید به کسی توصیه بکنید برای شفا و درمان خودش به قرآن، توصیهش کنید حداقل به 100 آیه خوندن شد. مثلا اون روایت هم داریم که هر روز مؤمن چند آیه باید بخونه؟ 50 آیه. خیلی خوب، حالا بحث بعدی اینه که آیا درمان با قرآن به خوندن یا به گوش دادن؟ خوندن ظاهر الاخبار و المنصرف علیه منها و القراءه، بله عمدتا قراءت رو که دارن، فإن المفهوم المعنوسی از آن الناس من مثل قولهم علیکم بالقرآن فإنه شفاء و علیکم به قراءة القرآن، ولكن المستفاد من بعض الأخبار التفريق بين القراءة والسماع و جعل الأولى لمطالب الآخرة و الثانية لمطالب الدنيا. بعضی از روایات اینجوری داره که قراءت برای حوائج اخروی و گوش دادن برای حوائج دنیایی، یعنی اگر شما بیماری رو میخوایی درمان بکنی عمدتاً بحث سماع است، بحث گوش دادنه، بحث استماعه. یعنی یه نفر قرآن رو بخونه، مثلا این بیماره، یه نفر قرآن رو براش بخونه تا این گوش بکنه. البته از برخی روایات این استفاده رو میشه و فیمکن استفاده تو تخصیص بالاستماع من حاضر روایات القاضی به تقیید المتقاد و علومات القائله. استادم تو یک چند جای دیگه اشاره میکنن ما تو بحث درمان استماع رو ترجیح میدیم بر قرائت درمان. این نکته هم داره که وقتی یکی مریض میشه یک عده‌ای به فکرش باشن، یک عده‌ای بیان بالا سرش قرآن بخونن. ما فقط قرآن رو بالا سر اگه بری بخونی میگه بابا مگه من میخوام بکشی؟ بالا سر میت میرن قرآن میخونن؟ نه اینجوری نیست، بالا سر مریض هم قرآن میخونن. حالا این سر در اینی که قرآن شفاست چیه؟ چرا قرآن شفاست؟ چون کلام خداست دیگه. چی؟ به خاطر اینکه بهشتیه دیگه. چی؟ چون قرآن خوندن شیطان رو از انسان دور میکنه و بیماری از شیطان. البته بعض از بیماری هم شاید از شیطان نباشه، بیماری های اگر ما شیطان رو به میکرو و ویروس هم اطلاق بکنیم، خب مثلا پای شما زخم شده، دست یکی قطع شده. قرآن سوره حمد بعد از سوره ها بعد از آیات برای حتی این دست هم شفاست. پس به هر حال دیگه چی؟ دیگه چه دلیلی داری؟ همینا رو استاد اشاره میکنن همه. من فقط دیگه میخواستم خودتون نظر بدید و عبور کنید. بله قطعا اینو تاثیر داره. بله حالا همین رو استاد اشاره میکنه. اولین احتمالی که میدن اینه، ما یه بحثی داشتیم به نام دعا درمانی، درسته؟ قرآن دعای انسان رو به استجابت نزدیک میکنه، روایت هم داریم. احتمال دوم اینه که همون که باز یکی از خانم‌ها اشاره کردن، قرآن خوندن باعث دفع شیطان میشه. احتمال بعدی اینه که باز شما اشاره کردید، قرآن خوندن باعث جلب ملائکه میشه، بهشتی میکنه فضا رو. حالا یک مقدار حتی عام مزینه. یکی دیگه باز آیه بیتخوری اشاره کردن، قرآن خوندن یک انرژی مثبت، یک انرژی نورانی ایجاد میکنه و درست هم هست، واقعا هم همینجوریست. این کربلای کاظم، کربلای کاظم فاروقی یا ساروقی، ساروقی، کربلای کاظم چی؟ محمد کاظم ساروقی. ایشون قرآن بر قلبش وارد شده بود، سواد نداشت ولی نور قرآن رو تشخیص میده، میگه این نور داره. پس ظاهرا یه نور مادی هم داره حتی این قرآن. حالا اینا دیگه باید انسان یک مقداری، چون خداوند تبارک و تعالی معنویت رو و جسمانیت رو، روح و جسم رو دو چیز جدای از هم قرار نداده. چندین روز من به این مطلب دارم اشاره میکنم. متاسفانه حتی در بین برخی از آدمایی که دارن درس میخونن، حتی فلسفه میخونن، حتی گویا قدیمی‌ها عرفان میخونن یا فقه میخونن، نتونستن بین این موضوع، این بدن و این روح دو چیز جدا از هم نیست. یه چیزیست که مرحله بالایش میشه روح، مرحله پایینیش میشه چی؟ این بدن. اینا به هم مرتبط. این قرآن سری در سرای ملکوت دارد، تو پایینم که میاد همون سر رو در سرای ملکوت توی پایینم داره. این نور معنوی که الله نور السماوات والارض وقتی میاد پایین تو عالم ماده قرار میگیره، یه همچین نورانیت مادی و جسمانی هم ممکنه داشته باشه که داره. چطور؟ نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خود را نورانی بکنید به تلاوت قرآن. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوت القرآن كثر خيره، وقتی در خانه قرآن زیاد خونده بشه خیر اون خونه زیاد میشه. و تسع اهله، اهلش حالا یا زیاد میشن یا وسعت وجودی پیدا میکنن. و عزاء لأهل السما کما تزیع و نجوم السما لأهل دنیا. ما نگاه آسمون نمی کنیم، ماه رو می بینیم، ستاره رو می بینیم، اونا نگاه زمین می کنن همینجوری ستاره دارن می بینن. این ستاره ها و خونه هاییست که توش داره قرآن کنیم. اهل زمین نگاه با آسمان می کنن می گن اه چه همه ستاره پر نور یک کم نوره. اهل آسمان نگاه به زمین می کنن می گن اه چه همه ستاره. حتی اگه الان خونه ها توش قرآن خونده بشه. خیلی خب، اینم عرضم حضور شما بحث به اصطلاح دواییت قرآن. چرا قرآن دواست؟ علتش میتونه اینا بشه. البته استاد میفهمن که همین احتمالات درسته. جالبه میگن این بحث آخری که گفتیم، بحث اثر میذاره، اثر مادی میذاره، نور، موج، فرکانس، از اینجور چیزاست. میگه به این روایت دقت بفرمایید. عن ابی عبدالله من قرأ القرآن و هو شاب کن. مؤمن کسی که قرآن بخواند و جوان مؤمن باشه، یعنی در جوانی انسان قرآن بخونه. اختلط القرآن، قرآن مخلوط میشه، به لحمه و دمه. چه دلیلی داشته از این عبارات استفاده بکنه؟ میگه قرآن با گوشتش و با خونش در آن میخته میشه. یعنی بنده یقین دارم اگر کسی قرآن بخواند درست حسابی، از لحاظ مزاجی هم وضعش بهتر میشه، خون بهتر تو بدنش میچن، کما اینکه دیدیم این رو. اونایی که مؤمن واقعی هن، مؤمن واقعی اضطراب و استرس امروزی رو نداره. مؤمن واقعی تو دلش تلاطم هست ولی اضطراب نیست. در عین این که برای حضرت حجت ابن الحسن دعا میکنه و مصره، در عین حال یه سکینه و وقاری داره. بحث بعدی ما تو اینجا فاتحة الکتابه، خب اینم قسمتی از قرآن دیگه که خیلی روش تاکید شده. باز روایات اینجا ما زیاد داریم که فاتحة الکتاب الا اعلمک افضل سورة انزلها فی کتابه. میخواید یه سوره ای رو به شما معرفی بکنم که برترین سوره ایست که خدا در کتاب خودش نازل کرده؟ فرمودن که بفرمایید. فرمودن الحمد، سوره حمد، ام الکتاب، اصل کتاب، فهی شفاء من کل داء الا الصام. میفرمایند که این شفا از همه بیماری هاست، البته جز بیماری صام، که البته با تو برخی از روایات میفرمایند نه، صام رو هم میتونه درمان بکنه. خب سوره حمد چجوری خونده بشه؟ استاد اینجا یک سری روایاتی رو بیان میفرمایند. چند بار بخونیم؟ هفت بار یا 70 بار روایاتی هست. ظاهرا 100 بار هم فرمودن سوره حمد رو میتونید بخونید، ولی 7 بار یا 70 بار و یا 100 بار این سوره رو انسان به نیت شفا بخونه. خیلی خوب، جالبه این که سوره حمد باز این همه قدرت داره و میتونه شفا بده، که روایتش هم قبلش براتون خوندم، کسی که سوره حمد او رو شفا نده، هیچی او رو شفا نمیده. علت این که سوره حمد این قدرت رو داره چیه باز؟ چی؟ بله، سوره حمد ام الکتاب، یه جورایی میشه گفت مثلا چکیده قرآنه. یه عده میفرماین چون بسم الله الرحمن الرحیم تنها سوره ای که یک آیه مستقله تو اینجاست، یعنی چون مشتمل بر بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی هم گفتن اسم اکبر رو داره، اسم اعظم رو داره، روایاتی داریم، هیچ منافات اینا نداره. یه چیز جالب داره این سوره، نمیدونم روایات که دیدید یا نه، بگو. فا نداره، تنها سوره ایست که توی این سوره فا نداره، ف نداره. حتی مثلا تا سوره کوثر بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل، ولی این سوره نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. فا نداره. بعد میفهمن که این فا یه بحث مفصلی داره دیگه، من خیلی ورود نمی کنم. خلاصش اینه میفهمن این فا اشاره به آفت داره، یعنی این فا، این سوره چون فا نداره هیچ آفتی هم نداره. نه اینکه در سوره های دیگه آفتی وجود داره ها، نه، مثلا در فلان سوره اگر دوتا فا داره اون نمیتونه برخی از دردها رو درمان بکنه. حالا او چه دردیست، از کجا بفهمیم نمیدونیم، اون علمش دست کیه؟ دست اهل بیته. ولی اینم یه روایتیست، من فقط دیگه ازش عبور میکنم. روایت به این مطلب اشاره داره. یه ویژگی دیگه هم فرمودن، اینه که این سوره تنها سوره ایست که از زبان بنده است و مشتمل بر دعاست. اینجوری این هم هست دیگه. حالا اینا چون براتون واضح و روشنه من دیگه روایتشو نمی کنم، چون برخی از روایتش هم نیاز داره که از لحاظ سندی بررسی بشه، بعضی از روایتش هم ضعیفه، اینا نیاز به بحث طلبگی داره. ولی خلاصه سوره هم شفاست و همه تونم اعتقاد دارید الحمدلله. سعی بکنید در درمانهای خودتون از این سوره حتما استفاده بکنید. یه سری زمائنی رو برای فاتحه الکتاب فرمودن، مثلا با قل هو الله بگید، هیچ اشکالی نداره. با معوذتین بگید، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. با اذان و اقامه بگید، اذان و اقامه بگید، سوره حمد رو بخونید. هر کدومش برای برخی از دردها بیان شده. اینجا استادی احتمال قشنگی میدن. ما گفتیم یکی از صورت‌هایی که شما میتونید فاتحه الکتاب بخونید این که صد بار بخونید. ایشون از برخی روایات استفاده میکنه. اگر شما قصد کردید صد بار بخونی، حالا نشد، نتونستی، اذان و اقامه و یک بار سوره حمد رو بخونی کفایت میکنه. یعنی از اون فکر میکنم سبب جمع و کفایت الاذان و الملفات ان القراءت 70 مره، از 70 مرتبه کفایت میکنه. یعنی اذان، اقامه، یک بار سوره حمد برابری میکنه با 70 بار خوندن سوره حمد. سوره بعدی سوره انعام که خب تو روایت داریم درمان همه درداست، خب روایاتش هم باز هست. اذا بدا اسبک الا تخوفت علی نفسک منها، وقتی که یه بیماری در تو شروع شد و ترسیدی از این بیماری، فقر الانعام، سوره انعام را بخوان. فانه لا ینالک من تلک الا ما تکره، ان شاء الله اگه این کارو بکنی از اون بیماری، اون اثرات سوء به تو نمیرسه، آن چیزی که ازش بدت میاد به تو نمیرسه. خیلی قشنگه. حالا روایتش تو طب الائمه است، ولی خب طب الائمه ازش استاد یه نکته بگم فقط، حالا ممکنه یه مقدار یه جوی برید بگن آقا روایات طبی ضعیفه، کتاب طب الائمه رو بعضیا رد میکنن، ولی حضرت آیت الله تبریزیان این نسبت به طب الائمه خیلی اعتقاد دارن. میگه بابا این ابن بستام ظاهرا تو همین طب اصلا اصل کتاب رو به معصوم عرضه کردن، یعنی کل کتاب معتبره. ما برخی از روایات یکی یکی باید انتصابش بدیم به معصوم، ولی کل کتاب طب الائمه به معصوم عرضه شده و یه جورایی مهر تایید به این کتاب دادن. ولی خب حالا یه بحثای باز دقیق رجالی طلبگی هست که ما وارد نمیشیم، ولی این روایت رو دقت بکنید قشنگه. دخلت المدینه فأتیت ابا عبدالله، وارد مدینه شدم، اومدم پیش امام صادق، فقلت یا ابن رسول الله اعتللت علی اهل بیتی بالحج، میگه ما دچار بیماری شدیم در حج نسبت به حالا به اصطلاح خانوادم، و عطایی تو که مستجیرن مستطرن من اهل بیتی من علتن اصابتنی، اومدن پیش شما که این بیماری من رو یعنی به شما پناه آوردن. و هیت داون خبیثه، اینم یه بیماری خبیثیست، از اون بیماریایی که مؤمن نباید بگیره. قال، ببینید بیماری وحشتناک، بیماری خیلی بد. حضرت فرمود قال قم، بلند شد. فی جوار رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی حرمته و امنه، بلند شد، ناراحت نباش، تو در جوار پیغمبر هستی، در حرم امن او هستی. اکتب سوره الانعام بالعسل، سوره انعام رو با عسل بنویس، یعنی یه آب عسلی درست بکن، حالا یا عسل با یه چیزی بردار و سوره انعام رو مثلا روی یک ظرف بنویس. و شرب تو به انهو یذهب عن، و این رو بنوش، یعنی این رو که نوشتی یه مقدار آب بریز و به اصطلاح قاطی بشه و این رو بنوش، انشالله این بیماری از تو دور میشه. سوره یاسین هم روایت داریم دیگه، خودتون انشالله نگاه میکنید که این روایاتش هست، درمان همه درد ها. سوره حشر، سوره قدر، و آخرین مطلبی که استاد اینجا مطرح میکنن میفرد البسم الله لکل دا، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم برای هر دردی، که ایشون در نهایت میفرماید که این بسم الله ای که توی روایات اومده مثل مخفف اینه که میگن سوره قل هو الله بکن. سوره قل هو الله یعنی سوره چی؟ سوره توحید، درسته؟ بسم الله یعنی سوره چی؟ سوره هم دیگه، تنها سوره ای که بسم الله جز سوره است. ایشون اینجوری میفهمه، میگه بسم الله تنها مورد نظر نیست، روایاتی که اشاره به بسم الله داره منظور سوره چیه؟ سوره حمده. نه، جزء آیه مستقل نیست. بله، تنها سوره ای که حتی ما شیعه ها معتقدیم آیه مستقل است سوره حمده. و مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را، این بسم الله به آیه اول وصل میشه، یه آیه مستقل نیست. هیچ سوره ای بسم الله توش آیه مستقل نیست. حتی شیعه بسم الله هر سوره مختص سوره هست، ما اینو قبول داریم، ولی این که آیه مستقل باشه فقط تو سوره چیه؟ حمده. سوره هم چند تا آیه داره؟ 7 تا. با کدوم؟ با بسم الله. شما بقیه سوره ها رو نگاه بکنید، بسم الله جز آیه اوله. بازه؟ خیلی. بحث بعدی، بحث خیلی قشنگ و شیرین، صدقه. صدقه درمانی که متاسفانه امروز تو جامعه ما خیلی کم رنگه. البته مردم انفاق میکنن الحمدلله، ولی آداب و رسوم صدقه درمانی رو بلد نیستن. صدقه در درمان خیلی تأثیر داره. از صدقه تو دوا اون منجه، اگه دنبال یه دوای عالی درجه یک دیدی میری دکترها تجویز میکنن، ایرانیش هم هست و آلمانیش هم هست، برو آلمانیش رو بگیر. این صدقه او دارو هست، واقعا تأثیر گذاره. خب شرایطشو من خدمتتون عرض بکنم. داوو، پیغمبر امر کرده داوو مرزاکم به صدقه، بیماران خودتون با بیماران خودتون رو با صدقه درمان بکنید. از صدقه تو ترفع البلاء المبرم، بلایی که محکم شده، دردی که کهنه شده، صدقه اون رو انشالله درمان میکنه. صدقه رو روز بدیم یا شب بدیم؟ ببین، رفتیم سراغ گفتیم کیفیت خواندن، کیفیت به اصطلاح درمانی قرآن برای دردها به قرائت بود یا به استماع. گفتیم بیشتر از روایت استفاده میشه اگر بیماری ها شفا هست، ولی یه موقع برای آخرت هست، یه موقع برای دنیاست. ظاهراً برای دنیا بیشتر استماعه و بیشتر سماعه. توی اینجا صدقه دادن اجر اخروی و اجر دنیوی داره. بیشتر در روایات اشاره داره اگر میخوای به اجر اخروی برسی شب بده، مستتر بده، مخفی بده، اما اگه میخوای به اجر دنیایی برسی یعنی درمانت بکنن، روز بده، علنی بده، طرف رو بگو بیا یا تو برو به منظرش، صدقه رو بهش بده، علنی صدقه رو بهش بده و ازش بخواه که برای چیکار بکنه، دعا بکنه. البته این منافات نداره که شما شبانه این کارو بکنید، مخفیانه این کارو بکنید، هیچ منافاتی نداره. شما یه چیزی بکش رو سرت اصلا، برو در خونه یه بنده خدایی، یه چیزی رو به عنوان صدقه، غذایی باشه، چیزی باشه، به او تقدیم کن که تو رو هم نشناسه، کسی هم تو رو نبینه، ولی ازش بخوا که چیکار بکنه، برات دعا بکنه. یه موقع شما میری بسته غذایی رو میذاری پشت در، در میزنی در میری. ولی اگه میخوای درمان بشی در نرو، وایستا اونجا لای پشت دیوار، پشت تیر برق، بخوا ازش که برای تو دعا. یکی از شرایطی که شما با صدقه میتونی درمان بکنی همینه، باید از طرف بخوایی که چیکار بکنه، برات دعا بکنه. بله؟ بشنسه اشکال ند. برای همین گفتن که در بحثای دنیایی خیلی بحث مخفی کردن صدقه موضوعیت نداره. بذار بشنسه، چون اگه تو رو بشنسه ممکنه دعاش بیشتر بشه، سوزناکتر هم بشه. یه نکته دیگه هم داره، دو تا نکتهشو گفتیم. میتونه علنی باشه، به دست خود مریض باشه، ازش بخوای که دعا بکنه. صدقه مثلا بنان مثال نرو الان مثلا 5 تا بستن قیفی بگیر بده مثلا دست بچه‌های فقیر ازشون بخوای، نه، باید ضروری باشه براشون، قوت قالب باشه براشون. چی؟ حالا نه، بیشتر در روایات بحث روی نانه، قوت قالبه، روی این تاکید داره. نون بدید، خیلی هم خوبه، خیلی هم کار درستی است. نونوایی برید اجاره کنید یه روز، برید یه روز نونوایی رو بگید آما امروز مثلا روزی چند تا، معمولا نونوایی خیلی گنده روزی 2000 تا نون پخ میکنن. خب بله، باز اگه واقعا اینقدر دقت بکنید خیلی خوبه. نون خوب بگیرید، نون سالم از روستا سفارش، واقعا تأثیر داره، بنده معتقدم به این حرف شما. نون سالم، نون، یعنی شما 1000 تا از این نونا رو بدید تا 100 تا از این نونا رو بدید، انشالله اینا درمان بودنش هم قوی تر. بله کاملا درست. یه بار یه بنده خودی اومد جلو ما رو گرفت، تو جواب بریم مثلا این مغازه برای ما خرید کن. یه بچه‌ای بود که این مناطق محروم هم بودن، یعنی شهر خودمون هم بود، دیدم تفلک. خب ایستم، گدایی رو من ندیده بودم، گدایی هم نبود. رفتم تو مغازه، ولی دیدم هر چی داره برمی‌داره، رب گوجه فرنگی داره برمی‌داره، ماکارونی برمی‌داره. حالا شاید مراعات حال ما رو می‌کرد، چون معمولا اینا نسبتاً ارزان‌تره. دیدم خب چیزی دیگه بردار، برنج بردار اگر می‌خوای، مثلا روغن خوب بردار. میگم شاید احساس کردم که مراعات مثلا حال ما رو داره می‌کنه، ولی نه، مثلا همین شکر، شکر سفید. تو معمولا هم دیدی تو بسته‌های غذا همین شکر می‌ذارن، رب گوجه فرنگی می‌ذارن، ماکارونی می‌ذارن. ما با همین رفقامون یه طرح داشتیم احسان به خیشتن. فکر کنم همین سال پیش که مقداری بسته توزیعی شد، توش مثلا سبیق گذاشته بودن، روغن زیتون گذاشته بودن. خب خوبه، قطعا اینا اثر داره. ما متاسفانه نرفتیم سراغ این مباحث. بله امروز ممکنه یکی دیگه پیتزا بیا صدقه بده، سوسیس، کالباس. میدونم میدونم میدونم، دیدم که دارن میدن دیگه. بله دیدم. مثلا ببین روایتو چقدر این روایت قشنگ، دقت بفرمایید. فقط روی عن سیدنا ابی عبدالله جعفر بن محمد، از امام صادق علیه السلام روایت شده، ان بعض اهل بیته ذکر له امر علیل عنده. ظاهرا بعضی از اهل خانه شون، حالا یا کسانی که از اهل بیتشون بودن یا کسانی که در خانه بودن، دچار بیماری شدن. فقال، خیلی قشنگه روا حضرت می فرماید که ادعو به مقتلن. حالا مقتل یا همین اگر اشتباه نکنم منظور همین معناش، یعنی یه سبدی بیارید، یه زنبیلی بیارید، یه کنار این مریض یه زنبیلی بیارید، یه سبدی بیارید، یه تشتی بیارید، وجعل فیه برن، توش گندم بریزید، وجعله بین یدی، بین دستان این مریض قرار بدید، و امر غلمانک، و به همین کسانی که حالا یا کمکتون میکنن یا به همین بچه هایی که این اربعین رفتید دیدید بچه هاشون میفرستن جلو را که تو رو تورت کنن ببرن خونهشون مثلا غذا بخوری و چی، اینا اجره اون بچه ها، اینا میگن غلام، غلمان. حالا ممکنه به اون کسانی هم که تو خونه کار میکردن، وَأْمُرْ ذِلْمَانَكَ اِذَا جَاءَ السَّائِلُونَ، وقتی یک سائل و یک گدا آمد اونو بیارنش داخل، ازم دم در ردش نکنن، بیارنش داخل، ان یدخلوه علی، بیارنش کنان این مریض، فَيَتَنَاوَلَهُ مِنْهُ بِيَدِهِ، این بیمار از این سبدی که توش گندم ریخته با دست خودش به این سائل گندم بده، و یعمره و امر کنه به اون شخص، یا بهتر بگیم طلب بکنه از اون شخص، ان ید اوله بگه برام دعا کن، میبینی که من مریضم، تو بستر افتادم، این گندم تقدیم شما، دعا کن که من خوب شم. قال فلا اعط دناری دنانیر و دراهم، یعنی ما به اون گدا و به اون سائل پول ندیم. حضرت یه جورایی حالا به تعبیر منه غضبناک شد، گفت اصنع ما آمره کبه، همون چیزی که میگم انجام بدید، بلد بودم که بگم سکه بدید، درهم بدید، دینار بدید، دیگه اصنع ما آمره کبه، اون چیزی که بهت امر کردم و انجام بده. فکذالک دارن ففعلا فرزق العافیه، طرف این کار انجام داد و خداوند تبارک و تعالی عافیت رو بهش داد. پس چند تا نکته داره، یک، صدقه درمان است، دو، صدقه درمان همه درد هاست به ویژه درد های سخت، سه، صدقه دادن رو میتونید در مورد بحث های دنیایی علنی بدید، چهار، صدقه دادن رو به دست خود مریض سعی کنید انجام بدید، پنج، صدقه دادن در امور چی باشه؟ ضروری باشه، قوت غالب باشه. این ممکنه این پولو بگیره بره بسته اینترنتی بگیره، درسته؟ ولی شما وقتی گندم بدی، گندم دیگه، حالا البته امروز اوضاع اول خواهر نون بدید دیگه، باز گندم رو ممکنه چی بکنه. عیبی نداره، لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا، اگر دروغ همینا نبود همه ما نابود بودیم. میگن پیش یه بزرگی رفتن گفتن که آقا اینا معلوم نیست چی جوریه، راست میگن دروغ میگن، میگه دعا کنید که دروغ بگن، چون اگر مؤمنی واقعا نیازمند باشه و آبروی خودش رو کف دستش بگیره و بیاره در خونه شما و شما حاجت او رو به تمامه برطرف نکنی، خدا عذاب نازل، دعا کنید دروغ بگن. یعنی تقریبا مطمئنیم که همشون، ولی خب البته از باب بعد اجتماعی که تکدیگری باب نشه، شما به اندازه مختصری کنید. ما مثلا تو شهر ما میان مثلا یک پیمان برنج هم بهش بدی راضیه، یه نون هم بهش بدی راضیه، یه نون چقدر قیمتش؟ 300 تومن 400 تومن کفایت با من، هم اینا میرن حالا با همین هم. خیلی هاشی هم اینجور نیست که دارا باشن آنچنانی ها، ولی خب برحال البته بعضی از میگم گداها الان دیگه گدا نیستن دیگه، واقعا شغلشون شده، شما 500 تومن بهش بدی بر میگرده، من پیش اومده 200 تومن مثلا توی جیون بوده دادیم، یه جوری گفته با تو که از ما محتاج داری که، ولی خب ما به وظیفه همون داریم عمل میکنم. دارم واقعا اشکالی نداره، حالا به هر حال یه وقت چون میدونید بعضیا میان الان این حرفا رو میزنن، آقا بله گدا نباید تو جامعه باشه، قبول، ولی باور کنید اگر ما انفاق تو جامعهمون زیاد بود، قدیم یه جایی داشتن مثلا اومدن دیوار مهربانی رو باب کردن، بابا قدیم در مغازه همه یه قسمتی بود آقای ما رو برای فقراترم میدونست بره برداره، کسی کارش نداره، تو باب یه سری درخت ها رو میذاشتن اینو برای اصلا هر کی بیاد استفاده بکنه. امروز درخت توت که یه زمانی بقا همیشه میکشتن، تو میری دست میزنی میری مثلا تا چهار تا خونه اون طرف در میمده آه درخت توت ما رو دارید، بابا ای که دیگه کاشتن آمول منفعه است، نداریم همچین چیز داریم. یه دلیلش هم اگه بخویم خیلی تمدنی نگاه بکنیم اینه که متاسفانه این درختان مثمر کم شده. قدیم طرف میرفت همین الان تو سمت بهشت رضا درخت سیب زیاده، مردم میرن سیبا رو جمع میکنن میخورن، حالا الان شنیدم که آقا یه عده مانع شدن، آقا بدون اونجا سیب میره سیب جمع میکنه گرسنه نمیمونه دیگه، نمیاد دست جلوی اینو اون دراز بکنه، ولی امروز کور پیدا میکنید همچین چیزی؟ میگم نهایت یه توتی اگر پیدا بکنید تو خیابونا، اونم که اگر شهرداری بیاد آه توی به درخت آسیب زدی، الان باید 100,000 تومان جریمه بدید، اینقدر جریمه بدید، با اومدیم 4 تا توت بخوریم. این موارث عام المنفعه چون کم شده تکدیگری زیاد شده. اگه موارث عام المنفعه زیاد بشه مطمئن باشید اینجوری نخواهد. میگم الان یه زمانی باغ‌ها یه جوری بود که 4 تا درخت داشت، الان سیم خاردار میکشن، اگه ولشون کنی 20 سیم خاردار برق 220 ولت هم وصل میکنن، اگه نزدیک بشی نابود بشه. حالا یکی نشد، یکی رسمش نیست، نه زکاتی، نه خمسی، نه صدقه‌ای، نه انفاقی. باید ما میخواییم جامعه‌مون هم رو به رشد تعالی ده. خیلو این روایت هم قشنگه، میفهمن که وقت سوئل کیف نداوی مرضانا بالصدقه، چگونه مریض‌های خودمون رو با صدقه درمان کنیم. فقال اذا کان عندک مریضون قد اعیاک مرضه، اگر یه مریضی داشتی که خیلی حالش بده، قد اعیاک مرضه یعنی حالش خیلی بده، فخذ رقیفا من خبزک، یه تکه نان بردار، یه نان بردار، اینو بذار داخل فی منزیل او خرقت نظیفه، توی پارچه و دستمال تمیز بذار، و کل ما دخل سائلون، هر زمانی یه فقیری وارد شد، فلیعتهی منهو کسره، یه تیکه از این نون بکن بده و بده، و یقال له و بهش بگو ادعو لفلانه. حالا این از ممکنه خود مریض این کار انجام بده، ممکنه نه، شما رفتید تو کوچه داری میچرخی و این کار می دعا کن برای فلانی، فانهو یستجاب لهم فیکم، انشالله که اجابت میشود برای شما در این مورد، ولا یستجاب لهم فی انفسهم، این دعای او برای شما مستجاب میشه، ولی ممکنه حالا مثلا برای خودش مستجابم نباشه. یعنی نگید که حالا آقا یه سنت خوبی سبزواری ها دارن، از جهتی خوبه، از جهتی هم خیلی خوب نیست، میرن تو امامزاده روزه چهارشنبه نون و ماست میدن، غالبا یه سری مشتری های ثابت هستن دیگه، میان همیشه دیگه چهارشنبه نون و ماستشون رو میخورن، عیبی نداره، تو از او بخواد که دعا بکنه، اون میدونه چهارشنبه ها دیگه غذا درست نمی کنه دیگه، میاد اونجا نون و ماستشون میخوره. یعنی گویا میبینی اینا رو بیخودی ما بود، آقا نه این حرفا چیه، بذار بریم اینو بدیم مثلا به فلان، نه به همو بده یکم شکمش سیر بشه، ازش بخواد و فقط دعا بکنه. یه سوال استاد، یه سوال میپرسم، میگه آقا انشالله به جایی برسیم که ما تو سبزوار گدا نداشته باشیم، میخوایم صدقه درمانی بکنیم، چیکار کنیم؟ نگاه ببینید، به هر حال صدقه درمانی یه سیستمی است، باید فقیر باشد، باید قوت قالب بهش بدید. حالا تو شهرت الحمدلله اونقدر ما کار کردیم که دیگه اینجا فقیر نیست. چی؟ نه اینجا صدقه بابا داریم، یه قوت قالب باجی جان، یه قوت قالب بده اون صدقه ای شما، بله اون معنا رو داره، ولی توی اینجا شما میخوای به طرف نون بدی، ازش میخوای که دعا بکنه برات، این یعنی سیستم صدقه درمانیه دیگه. یعنی مثلا از جهتی تو اگه بری پولو بندازی تو صندوق صدقات کمیته امداد چه اثر رو نداشته باشه. خب به قول شما حالا صدقه عام یه کاری بکنی، یه سنگی رو از جلوی پای یکی برداری، اینا قطعا اثر داره، ولی الان تو فرآیند صدقه درمانی نیست. استاد میفهمم که چی؟ اصلا میگه آقا جان برو یه شهر دیگه بده، به یه شهر دیگه، این همه گرسنه خودت هم اگر نمیری، یه موردش این بود که خودت بری، یه موردش اینه که بده آقا جان به یه بنده خدای دیگه توی یه شهر دیگه، اصلا توی یه کشور دیگه، توی یه جای دنیا، و به اونها بگو طلب بکنن که برای فلانی دعا بکنن. یعنی این رفع، خوب دقت بکنید، رفع نیاز ضروری جامعه موضوعیت داره، خیلی مهم. البته احتمال میدن از بعضی از روایت استفاده میشه. سوال بعدی هم که پرسیدن من جواب دادم. صدقه شب باشه، ظاهر باشه، علنی باشه، روز باشه. عرض کردیم خدمتتون. یه سوال دیگه، آیا لازمه که کسی که بهش صدقه میدیم مؤمن باشه؟ ها؟ بله، لازم نیست. هرچند که ممکنه مؤمن اگر باشه تو بعضی از جاها بهتر باشه، ولی یه چیز قشنگی اومده، اینا شاید نیاز به بحث جدی داره. قال علی علیه السلام کانو یرون ان الصدقه یدفع بها عن الرجل الظلوم. دارن کسی که مظلوم باشه، مورد ظلم واقع شه، یعنی ولو مسلمان نباشه ولی مظلوم باشه، ولو مؤمن نباشه ولی مظلوم باشه. یک عنوان دیگه استاد دارن، صدقه اصلا مرگ رو دور میکنه. در روایت هم داریم صدقه. مقدار صدقه چقدر باشه؟ چرا دیگه؟ شما ببینید میگه تو فضای طبی دیگه به اندازه قوت یک وعده باید بهش بدید. من دیگه همون چیزی که تو روایت اومده، با یه دونه نون آدم نسبتاً شکمش سیر میشه، یه دونه نون دیگه به طرف بده دیگه، یه نصف نون با یه ظرف ماست سیر میشه دیگه، بزن تو ماست بهش بده گفتن. خیلی دیگه چی نکنید دیگه، خیلی باز نکنید موضوع، حالا بذار یه فوتم تو چشمش بکنیم، پیخو از چشمش ببریم دیگه مثلا خوبه. قبول، اینا اثر داره، ولی میفهمم مقدارش اینه که به هر حال به اندازه حالا یه قوته. حتی ایشون میفرماید که بعضی از روایات میفهمه به اندازه قوته یک روز رو به طرف بده. البته صرف همین که یه مقدارم بدی کفایت میکنه، ولو به شق تمرتن، به یه دونه خورما. آیا صدقه درمان همه درد است؟ طبق برخی از روایات بله، صدقه درمان بسیاری از درد است و همه از درد ها رو میتونه شامل بشه، چون فرموده که صدقه 70 بیماری را به اصطلاح درمان میده. این یه جوری اشاره به کثرت داره، یعنی اشاره به همه بیماری ها داره. آخرین مطلب بله، آخرین مطلبی که اینجاست، بگید ببینم حالا چرا صدقه اینقدر قدرت داره؟ از سر رو فی دوائیت صدقه هم. نه چی؟ پول به جون آدم بستگی داره؟ نه فرایند، ببین ما گفتیم قرآن چرا؟ چون مثلا واضحه دیگه، همون دعایی که اون بنده خدا برای شما میکنه، اثراتی که اون دعا داره، میتونیم تو سنخ دعا درمانی هم ورود پیدا بکنه، چون ازش خواستیم دعا بکنه دیگه. یعنی دعا رو قبلا گفتیم مکانیزمش رو که خداوند تبارک و تعالی با این دعا یک حالت روحی روانی خوب یا حالت اعتقاد خوب، اون اذکار و اورادی که اومده موجب میشه که اسم شافی خدا در شما اثر بکنه و شما انشالله خوب بشید. یکیش اونه، حالا مواردی رو اینجا بیان میکنه. یکیش این که به دست پروردگار میرسه. بعد یکیش اینه که شیطان رو دور میکنه، روایت داریم غضب پروردگار رو از تو دور میکنه. یکی هم تو بحث دعا. خیلی خوب، انشالله خدا توفیق این دعا درمانی رو، این صدقه درمانی رو به همه ما بده. اگه واقعا ببینید ساختارهای اسلامی به همدیگه مرتبطه، الان بحث طبش چقدر به بحث اقتصاد مرتبطه؟ ما تو اقتصاد یکی از قرارهای جدی ما چیه؟ آدم ها داشته باشن. طبش هم داره همین حرفو میزنه، تو بیمار شدی، برای رفع بیماری و دفع بیماری چیکار بکن؟ برو صدقه بده، برو قوت قالب بنده خدا رو تأمین بکن. چقدر گذشته بکنم؟ یک ساعت شد. بله، بحث بعدی از تداوی بالمیاه دیگه. از اینجا از بحث دعا و قرآن و ذکر و اوزه و استعاذه خارج میشیم. آب درمانی، بعدش شیرینی درمانی، بعدش نمک درمانی، همینطوری میخونیم و انشاءالله روایتشو براتون میخونیم. اینا یه سری عمون درمانهای عام نیست که اهل بیت عصمت طهارت تو روایات برای ما و شما بیان کردن. یه صلوات بفرستید.